من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين عن حسين بن علي عليه السلام ألا وإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أهيت إن تطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. روز هشتم ماه محرم است، در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی قرار داریم. توفیقی شد دقایقی رو توی این مجلس محترم که به نام و یاد حضرت ابا عبدالله تشکیل شده عرایزی رو از روایات و آیات و سیره حسینی تقدیم محضر شما برادران و خواهران کنم. هر نهضتی برای خودش یه انگیزه‌ای دارد. برای فهم و شناخت انگیزه هر نهضت و هر حرکتی، یک راهش این است که انسان به بنیانگذاران نهضت مراجعه کنه، اگر در قید حیاتن بپرسه، اگر نیستند آثارشون، کلماتشون، سخنانشون مراجعه کند و انگیزه های نهضت رو از میان اونها استخراج کنه. شما می دانید با گذشت نیم قرن از رحلت رسول خدا، جامعه ارزشی نبوی تبدیل به جامعه ضد ارزشی اموی شد. با گذشت نیم قرن از رحلت رسول خدا، بسیاری از ارزش‌هایی که پیغمبر بنیان اسلام رو برای او گذاشته بود اندک اندک به فراموشی سپرده شد، در ابعاد مختلفی ستیزه شد، با ولایت ولایت ستیزی شد، منا امیر و منکم امیر، ولایت زدائی شد، امامت ستیزی شد، افرادی از سقیفه آغاز کردند، بعدم با بحث منع نگارش حدیث که عمدتاً مانع از تدوین و ترویج احادیث فضائل بودند و بعد هم با طرح سب و لعن و بعد هم بالاخره تبدیل خلافت به سلطنت، در یک حد گسترده ولایت ستیزی شد، امامت زدائی شد، دین ستیزی شد، تقدس زدائی شد، علم زدائی شد. سعی کردن جامعه رو در جهل نگه دارن، اجازه تفسیر و فهم قرآن رو ندند. با این ترفندهایی که حالا خودش اینا نیاز به منبر مستقل دارد، در بعد ولایت ستیزی، دین ستیزی، تقدس زدائی، امامت زدائی، عدالت ستیزی، علم زدائی، مجموعه این مهره ها رو چیدن تا اتونن از داخل این مهره ها و از چینش این عوامل قضیه کربلا و حوادث مربوطه به اون بیرون آمد. ما اگر بخوایم یه نگرشی به در واقع انگیزه های قیام امام حسین داشته باشیم، بنده در پنج محور با تکیه بر پنج تا فرمایش از امام این انگیزه ها رو برای شما تلخیص میکنم و درسی رو پس میدم. یک انگیزه، انگیزه دینی است. انگیزه دوم، انگیزه سیاسی است. سوم فرهنگی، چهارم اجتماعی و پنجم شخصی. این تیتر و عنوان انگیزه ها. اولین انگیزه ابو عبدالله انگیزه دینی است که هم در نامه هاش آمده، هم در سخنانش و هم سیره اون حضرت نشان میده. در اون نامه‌ای که به مردم بصره نوشت و سلیمان المکنا به ابا رزین نامه امام حسین رو آورد برای مردم بصره، برای رؤسای اخماس، برای سران بصره، تو اون نامه نوشت الا و ان السنت قد امیتت، سنت پیغمبر مرده است، از بین رفته است. و ان البدعت قد احییت، بدعت هم تو دین گذاشته شده. این دوتا صغرا و کبرا، این دوتا نتی مقدمه رو کنار هم بچینید، چی ازش نتیجه میگیرید؟ سنت پیغمبر که مکمل قرآن است، ثقل دیگر در کنار قرآن است. سنت پیغمبر اگر مرده است، بدعت هم در دین گذاشته شده، یعنی چیزی از دین نمانده، چیزی از دین باقی نمانده. امیرالمومنین در یکی از خطبه های نهج البلاغه، به نظرم خطبه 156 باشه، میفرماید رسول خدا وقتی این آیه نازل شد احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، رفتم خدمت پیغمبر خدا عرض کردم یا رسول الله این فتنه ها چیه؟ این آزمون که قرآن میگه مردم فکر میکنن آزمایش نمیشن وقتی ایمان میارن، این آزمایش غرض چیه؟ رسول خدا فرمودن علی جان عمده این آزمایش ها بعد از رحلت من است، تو و خاندانت آزموده میشوید و میبینید شرایطی رو که مردم سیفتنون به اموالهم، مالشون وسیله آزمون قرار میگیره. مردم بیع رو ربا رو بیع مینامند، رشوه رو هدیه مینامند. خطبه 156 نهج البلاغه است. ربا عنوان به هر حال دیگه‌ای بهش داده میشه، رشوه عنوان دیگه‌ای بهش داده میشه، هواها غالب میشود و بالاخره در شرایط به اونجا کشیده میشود که مردم با این آزمایش ها، خیلی ها از این آزمون مردود بیرون میان. سیفتنون به اموالهم، حضرت میفرماید رسول خدا ترسیم کرد، خبر داد به من آینده این جامعه رو. در نامه به محمد ابن ابی بکر که تصور میکنم نامه 26 نهج باشد، میفرماید رسول خدا به من فرمود علی جان من بر امتم نه از مؤمن میترسم نه از مشرک، انی لا اخاف علیکم مؤمنا ولا مشرکا، چون جبهه این دو روشن است، مؤمن ایمانش، مشرک شرکش، نقطه شفافی است، اون در ظلمت خودش، اینم در روشنایی خودش. ولی علی جان من می ترسم بر تو از منافق، اون کسی که هم خودش رو تو بستر جامعه دینی شکل می گیرد، چون نفاق هیچگاه تو بستر شرک نمیتونه بیاد جلو. ما تو مکه آغاز بعثت پیغمبر نفاق نداشتیم، نفاق غالبا در بستر جامعه دینی است، مثل پیچک خودشو دور شاخه گل میپیچونه، دور درخت میپیچه، تو بیابون لم یزرع پیچک به دنیا رشد نمیکنه، اصلا نمیاد، چون جایی نیست که بخواد او رو ضربه بزنه. و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم، بعد بعضی از این مردم مدینه اینها گرایش به نفاق دارن، تو اونها رو نمیشناسی. نحن نعلم، ما اینها رو میشناسیم، ما میدونیم این آکیان و دو تا عذاب به اینا میدیم. قرآن میفرماید اینا رو مرتین، دو بار عذاب میکنیم. حالا و من حوم من حولکم من الاعراب، اعراب اطراف شما، بعضیا نفاق توشون هست، اما و من اهل المدینه مردو علی النفاق، اینایی که دور بر تو هستند و منافقانه حرکت میکنن، تو هم گاهی رو اسباب ظاهری و قطع نظر از بحث علم غیب نبی روی اون وسائل معمولی نمیشناسی اینها رو و ما میشناسیم، لا تعلمهم پیغمبر، این منافقین رسول خدا به امیر المؤمنین فرمودن که حضرت تو این نامه به محمد ابن ابی بکر آورده است که رسول خدا به من فرمود من از اینها بر تو میترسم، حرکتهای نفاق. ولذا امام حسین در این نامه‌ای که به مردم بصره نوشتن می‌فرمایند الا و ان السنت قد امیتت، سنت پیغمبر مرده است، یک قرن منع نگارش حدیث، اونم رسمی، بخشنامه رسمی، اونم غالبا در بخش فضائل اهل بیت و امیر المؤمنین. چه محرومیتی ایجاد کردند. محمود ابو ریه تو این ازواعش می نویسد ریشه ورود جعلیات به احادیث رو منع نگارش فراهم کرد. اگر گذشته بودن مدون روایات به دست بیاد، حالا بحث شیعه جداست، اهل بیت بودن، ائمه بودن، ما قاله الصادق کما قال رسول الله، اون حساب جیده دیگری است. اما چرا باید یک کسی مثل بخاری در میان هزاران حدیث اندکی رو برچیند؟ احمد ابن انبل میان 750 یا رقم بالاتری چندین هزار حدیث تعداد اقلی و اندکی رو گزینش کند. این سنت پیغمبر رو کی میراند؟ اونجایی که نشستند، منا امیر منکم امیر، منع نگارش حدیث، بعدم تفکیک بین مرجعیت دینی و سیاسی. ابن ابوالعدید میگد اگر پیغمبر اولویتی برای امیرالمؤمنین مطرح کرد، در مرجعیت دینی است نه سیاسی و اداره جامعه. مراجعه کنید، سوال بپرسید، احکامتون رو بپرسید، معضلات رو از علی علیه السلام سوال کنید، مشکلات رو سوال کنید، که خب این کارم شد و انجام میگرفت. به سادگی بین مرجعیت دینی و سیاسی تفکیک شد، نگارش حدیث جلوش گرفته شد، ولایت ستیزی شد. با این مقدمات نیم قرن نگذشت جامعه ارزشی نبوی شد جامعه ضد ارزشی اموی، جامعه پویای نبوی شد جامعه راکد اموی، جامعه پربار اخلاقی و اعتقادی و ارزشی تبدیل شد به این عواملی که شما میبینید چگونه فرزند پیغمبر به شهادت میرسه. فاصله ای نیست با رحلت پیغمبر. ولذا فرمود مردم بصره، سران بصره، رؤسای اخماس، خب نظام قبیله‌ای بود، اینا بیشتر تحت تأثیر رؤساشون بودن، من حسین ابن علی ارا رؤسا الاخماس الا و ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احییت، بدعت تو دین گذاشته شده. چه بدعتی بالاتر از این که خلافت تبدیل به سلطنت شده؟ چه بدعتی از این بالاتر که اداره جامعه رو موروثی کردند، سالها بنی امیه و دیگران دست خودشون گرفتند؟ چه بدعتی بالاتر از این که مودت فی القربا تبدیل به بغض شده، تبدیل شده بشه یه عده‌ای به بغض؟ ابن ابوالحدید میگه عبدالله ابن هانی وقتی آمد پیش حجاج، اون انسان خبیث که عمر ابن عبدالعزیز گفت لو جاءت کل امت به خبیثهم و جئنا بالحجاج لقلبناهم، حجاج ما بر همه خبیثای دنیا غلبه میکنه اگر خبیستا رو جمع کنند. دید یه خورده داره باش تندی میکنه حجاج، گفت حجاج ما فضائلی داریم، ما مناقبی داریم، یه منقبت ما اینه 70 مرد جنگی مقابل علی تو صفین فرستاد، یه منقبت ما این از بعضی از زنان ما نذر کردن اگر حسین کشته بشه به شکرانش 10 نهر کنن قربانی کن، یه منقبت ما اینه وقتی بخشنامه شد به مسئله لعن ابا تراب، وقتی معاویه اون بخشنامه رو داد، اون اعلام رو کرد، ما مردممون حسنین رو هم در لعن و در سب عطف کردن به امام علی. حجاج گفت حاضری والله منقبه، هر کدومو که میگفت میگفت حاضری والله منقبه، خدا قسم این منقبتیست، به خدا قسم این منقبتیست. چرا این مودت فی القربا رو تو شام جاهای دیگه تبدیل کردن به این بغض که ابا عبدالله به نماز بیسته ظهر عاشورا، اون کس بیاد اون نانجیب بگه نماز شما قبول نیست، حسین مجسمه نمازه. بنا فتح الله، بنا عبد الله، بنا عرف الله، مگه میشه چنین چیزی؟ من والاکم فقط والا الله، من آداکم فقط آد الله. این خصائص نسائیست. ببینید این که از عزیزان اخیراً هم ترجمه بسیار زیبایی ازش کرده، مستندسازی خوبی هم کرده با همه منابع. این مستندات رو ببینید، همون اول خصائص که ابن حجر میگه اکثر و اسانیدها جیاد، این کتاب بیشتر مستنداتش نیکوست، سندهاش بیشترش قویست. همون اول عبدالله ابن جدلیست میگه رفتم پیش ام سلمه، گفت شنیدم تو قبیلتون سب پیغمبر میکنید، سب خدا میکنید. گفتم ام المؤمنین معاذ الله سبحان الله، این حرفا چیه به ما نسبت میدی؟ ما تو قبیلمون سب خدا و پیغمبر نداریم. ام سلمه گفت چرا دارید؟ خودم از رسول خدا شنیدم من سب علیاً فقط سبنی، ناسزا و ترک و در واقع برخورد با علی برخورد با منه. همون باب سوم چهارم اول خصائص نسائی، این روایت و ده ها روایت، ده ها در واقع حدیث با سندهای قوی. خب این یکی از علمای اهل در واقع صاحبان صحاح ست است. الا و ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احییت ان تطیع امری. حسین جان راه حل چیه؟ حالا سنت مرده است و بدعتم زنده شده، راه حل چیه؟ یک راه حل بیشتر ندارد، دنبال رهبر، دنبال امام. ان تطیع امری و تسمع قولی اهدکم سبیل الرشاد. رشد، ترقی، پیشرفت، قد تبین الرشد من الغی، روشن راه. رشد میخواید دنبال من بیایید. نامه ابو عبدالله رسید به احنف ابن قیس، زیرش نوشت یا حسین فصبر فان وعد الله حق. پسر فاطمه صبر کن، وعده خدا حقه، با صبر کارا درست میشه. یعنی تو از حسین مثلا نعوذ بالله بیشتر میفهمی، تو بیشتر حسین رو توصیه به صبر میکنی، او خودش امام صبر است، پیشوای صبر است. نیامد. منذر ابن جارود هم دست نماینده امام سلیمان المکنا به ابارزین رو گرفت گذاشت تو دست ابن زیاد، اینم تکلیف نامه آور. او برخورد با نامه با زیرنویس، اونم تکلیف نامه آور تو بصره، او رو به شهادت رسوندن، نماینده امام حسین به طرف مردم بصره و سران بصره. اون یکی هم گفت اینو خبر کنم، اونو خبر کنم، به این بگم، به اون بگم، هیچی. خلاصه تا آمدن به خود به جنبن، ابا عبدالله به شهادت رسید. همیشه که نمیشه که لا تقل غدا او بعد غد فانک به یومک. میخوای بیای پاشو بیا. یزید ابن سبیت اومد تو خونه به خانومش به بچه هاش گفت من کار ندارم با اینا، نامه امام حسین رو چه پاسخی دادن، من میرم، هر کم میخواد دنبال من پاشه بیاد. دو تا پسراش دنبالش را افتادن، غلامش هم را افتاد شدن چهار تا. اومد تو مسیرم دو سه نفر بهش پیوستن، هفت تا بلند شد اومد مکه خدمت ابا عبدالله. وقتی رسید امام حسین جلوی خیمه نشسته بود، تا رسید سلام کرد و این آیه رو خواند: قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا. حسین چشم ما شاد باد، حسین جان چشم ما روشن باد، قلب ما شاد باد، به آمدن و به شامل شدن فضل و لطف الهی و عنایت الهی آمد. یکی هم مثل عبدالله ابن مطیع تو مسیر از امام کرامت دید، معجزه دید، عرض کرد آقا دعا کنید این آب چاه ما یه خورده زیاد شد. آقای قدری آب نوشید، آب رو روی آب ریخت، آب اومد بالا. این در واقع کرامت و اعجاز رو هم از امام دید، امامو یاری نکرد. مرحوم شیخ عباس قمی در این واژه عمر در کلمات سفینه شرح حال عمر اطرف، آخرین فرزند ذکور امیرالمومنین، برادر امام حسین رو وقتی نقل میکن، میگه داداشش رو دید، ملاقاتم کرد، بهشم گفت، عرض کرد برادرم حسین جان، من از داداشمون امام حسن شنیدم. شروع کرد گریه کرده. آقا فرمود چی شنیدی؟ اتظن انک تعلم ما لا اعلم، فکر میکنی تو چیزی شنیدی که من نشنیدم؟ من از جدم رسول الله شنیدم، اخبرنی جدی رسول الله به هازو، شنیدی من شهید میشم، شنیدی خانوادم به اسارت میرن، شنیدی عزیزانم به شهادت میرسن، من میدانم اینا رو، با علم دارم میرم، با آگاهی دارم میرم. اما امام رو یاری نکرد. اون دیگری سینه امام رو بوسید، عبدالله ابن عمر. امام فرمود یا ابا عبدالرحمن اتق الله، از خدا بترس، یاری من رو رها نکن، مگه نمیگی خودت از امام و از پیغمبر شنیدی؟ فرمود حسین شهید میشه، نیامد. بالاخره اینها یک توفیقاتی است. التوفیق من جذبات الرب، التوفیق رأس السعاده. هر کسی نتونست بیاد، اسماء و هؤلاء مکتوبه. یکی هم میشه هور، یکی هم میشه زهیر، یکی هم میشه سعد و ابوالهتوف، راه پیدا میکنن تو این کاروان و تو این مسیر و تو این سلک. از بحث دور نشم، سوال اول منبرم این بود، اگر از ما پرسیدن ما میخوایم بدونیم انگیزه قیام امام حسین چی بود، برای چی ابا عبدالله از مدینه به مکه، از مکه به کربلا، این همه مقاومت، این همه رشادت، شجاعت، چرا؟ عرض میکنیم 5 تا انگیزه. 1، انگیزه دینی. شمردم، نامشم براتون خواندم، این انگیزه دینی. 2، انگیزه فرهنگی، زدودن جهل و نادانی. جامعه نمیداند، جامعه مخصوصا عوام مردم، خواص نه، خواص هم میدانستن. خود عمر سعد گفت انی اعلم و حرمت از اهل البیت، من مقام اینا رو میدونم، جایگاه اینا رو میدونم، اینا رو میشناسم. اگرم اشکالات اجمالی بود، با این مذاکرات اتمام حجت شد. 2-3 ملاقات امام حسین با عمر سعد داشت، اصحاب داشتن، اینا میدونستن. اما جامعه معمولی مردم در جهل بود، واقعا تشخیص حق و باطل برای بعضی ها مشکل بود، واقعا بعضی ها تصور میکردن دارن کار ثواب میکنن به نام دین. وقتی کشتن ابا عبدالله رو، یه مرتبه صدا زدن الله اکبر، لا اله الا الله، و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بك تکبیر و تحلیل، و صدای الله اکبر بعضی ها این حرکت رو انجام دادن. حالا امام میخواد این جهل زدوده بشه، چرا دائم میفرماید انا ابن رسول الله، به ما تقتلوننی، چرا با من میجنگید، من چه کردم، سنت زیر پا گذاشتم، دین رو ترک کردم، بدعت آوردم. آخه الهال بعضی ها میگفتن بغزن لعبیک، این روشنه، چینه، بعضی ها مطالب دیگه. اما امام مکرر میخواد این زمینه جهل زدائی رو تو جامعه، چون شما میدونید کوفه شهر جدید و تأسیس بوده، 17 هجری سعد ابن ابی وقاص شهر رو بنیان کرد و مردم کوفه یک جمعیت یک دستی نیستن، موالی هستن، عرب ها هستن، افراد با منشها و نگرشهای مختلف تو این شهریان. و در لشکر آشورا شامی ها نبودن، هر کس کوفی هاست، بصره و کوفه و همین اطراف عراق مسلمان ها بودن. یعنی شام به این معنا که بگیم در جو و تبلیغات اموی بود، نه اینا هم نبوده. خیلی از اینها همین هایی هستن که اجمالا امیر المومنین رو دیده بودن، امام حسن، امام حسین، کوفه، حضرت زینب، اجمالا آشنا بودن با این قضایی. اما اونقدر تبلیغات گسترده است لذا انگیزه دوم، انگیزه فرهنگیز، زدودن جهل. وجود مقدس امام صادق توی زیارت اربعین میفرماید و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. میخواد این جهل بره و رفت. اندکی نگذشت سلیمان ابن سرد خزائی تونست لشکر جمع کنه، گفت توبو الی بارئکم، شما گوساله پرستی کردید مثل قوم موسی، بذارید کنار، توبه کنید. به اتخاذ کمل عجل، عبدالله ابن حنزله در مدینه اون انقلاب رو به پا کرد، اون دیگری در جای دیگر، اون دیگری در جای دیگر. گرچه ناکام بود، گرچه خیلیاش سازماندهی شده نبود، اما خود رو نشان داد، خود رو عرضه کرد. عزیزان، انگیزه دوم ابا عبدالله انگیزه فرهنگی زدودن جهل. من میخوام چون 5 تاشو عرض کنم دیگه از توصیف و توضیح بیش از حد احتراز میکنم و این رؤوس رو میشمرم. انگیزه سوم انگیزه سیاسی است. اول دینی، الا و ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد اهیت و ان تطیعوا امری اهدکم سبیل الرشد. دوم فرهنگی زدودن جهل. و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. سوم سیاسی، حاکمیت جامعه با امام معصوم. الامام عارفون به سیاست روایت است و هم ساست العباد. پیغمبر قشنگ این فضا رو برای مردم ترسیم کرد، نه در قدیرا، نه، من بارها اینو عرض کردم، قدیر رسمیت بخشیدن به مسئله ولایت امیرالمؤمنین، نه مطرح شدن ولایت. ولایت امیرالمؤمنین تو یوم الدار مطرح شد، از تو خانه‌ای که اولین دعوت رسمی صورت گرفت، تو حدیث منزلت مطرح شد، تو جاهای متعدد مطرح شد. حالا این حاکمیت سیاسی رو از جامعه گرفتن، گفتن هر که سوال حلال و حرام داره به فلانی مراجعه کن، هر که تفسیر قرآن میخواد به فلانی مراجعه کن، هر که حاکمیت جامعه رو میخواد پیش ما بیاد. راحت این جامعه ارزشی رو تبدیل کردن به ضد ارزشی. ولایت ستیزی شده، امامت زدائی شده، رهبر معصوم و حق از جامعه حذف شده. انگیزه سوم امام انگیزه سیاسی است. آقا کجا گفته؟ توی نامه‌ای که به مردم کوفه نوشت. مسلم ابن عقیل نامه رو آورده. ول امری مل امام، مردم کوفه، مردم دنیا بدانید، حسین حرف اول و آخرش اینه: الامام الحاکم بالکتاب. چرا تو نامه مردم کوفه پاسخشون بحث امامته، بحث این که حالا شما نوشتید حکومت تشکیل میدید، میام نمیام، انقدر امکانات داریم، چجور لشکر جمع کنید، چجور بجنگیم، کجا موضع بگیریم؟ نه، ول امری مل امام الا الحاکم بالکتاب. امام حاکم به قرآن است. حضرت امام فرمودن ظلمی که به عترت شد این همون ظلمی است که به قرآن شد، چون فاصله افتاد. ول امری مل امام الا الحاکم بالکتاب. امام است که حاکم به کتابه، امام است که به زوایای قرآن آشناست، استخراج میکنه، تبیین میکنه، ارائه میکنه، برای جامعه راه حل بیرون میاره. ول امری مل امام الا الحاکم بالکتاب. یک، ول و دائن و به دین الحق. امام برای دین میاد، برای اقامه حق، برای اینکه دین مردم لطمه نبینه، حفظ بشه. امام صادق هر وقت یه مصیبتی تو دنیاش پیش می آمد عرضه می داشت الحمدلله الذی لم یجعل مصیبتی فی دینی. خدا رو شکر که مصیبت تو دینم پیش نیامد، خدا رو شکر که دینم به خطر نیفتد. دین انسان اگه به خطر بیفته همه چیز باید پاش فدا بشه. ان جعلت دینک تبعا لدنیاک اهلکت دینک و دنیاک. اگه دین تابع دنیا شد همش از بین میره. امرئاس شب عید فطر سال 43 هجری وقتی تو بستر داشت جان میداد. امراض 2-3 سال بعد از شهادت امیرالمومنین بیشتر زنده نموند. همه این سعایتایی که کرد، همه این جنایتایی که کرد، همه این در واقع تزویرایی که به خرج داد، یه جا قرآن بالای نی، یه جا شهادت عمار منتسب به علی، یه جا شهادت مالک اشتر، چقدر دوام آورد، چقدر بعضیا بدبختن، چقدر بعضیا بیچارن. آدم حالا ببینید این نقلای تاریخی رو که میگه بالاخره دردیست و تأسفی هم میخوره، حالا هم گذشته اینا، اما بعضیا عبرت نمیگیرن از اینا. چرا؟ چرا یه عمری تو خانه زمین دیگران خانه میسازن، تو زمین بیگانه کلنگ میزنن، تو زمین بیگانه مصالح میریزن، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه نکن. مگه ما مشکل داریم تو این کشور، تو این نظام که دیگه بیگانه رو هم میزنن بعضی؟ چرا؟ بیگانه چه کرده؟ با عراقی که انقدر نوکریشون رو کرد چه کردن؟ با افغانستان چه کردن؟ با بعضی کشورهای دیگه چه کردن؟ چجور مچاله کردن؟ معنویت رو گرفتن، امکانات رو، ببینید چجور دین رو، از روح دین رو تو ممالک اروپایی و کشورهای غیر مسلمان هم اینطوره. من این جمله رو به کشیش صوفیا در بلغارستان عرض کردم، یه ملاقاتی داشتیم ماه رمضان با ایشون در بلغار، گفتم آقا این کشور شما اصلا، من نمیگم دین و خدا و پیغمبر و عیسی و مسیح اینا هیچی، اما روابط خانوادگی تو این کشور 7.5 میلیون جمعیتی، تو این پای تخت بیش از 1 میلیون جمعیت صفره. هیچی عاطفه نیست، هیچی احساسات نیست. به اون آقای بلغاری میگی چرا اینقدر به سگ ما علاقه داری، سگ تو بغلت، تو ماشین اینور، میگه این وفاش بیشتر از بچمه، این اگه 11 سالش بشه بچم ول میکنه میره، نه با من کار داره نه با مادرش کار داره. گفتم آقای کشیش